ساعت 11 در تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل درباره مذاکرات هسته‌ای ایران گفتگو کردند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید دولت بحرین از مخالفان مسلح جمهوری اسلامی حمایت میکند. و آمریکا از احتمال اعدام سامان نسیم ابراز نگرانی کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در جمعه اول اسفند 1393 من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه با یوسی کوهن همتای اسرائیلی خود در کاخ سفید دیدار و درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کرد. به گزارش رویترز کاخ سفید درباره این دیدار گفته است که دو طرف توافق کردند بحث‌ها در این رابطه را در آینده نیز ادامه دهند. این دیدار در اوج تنش‌ها پیش از سفر جنجالی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا در ماه جاری صورت می‌گیرد. آقای نتانیاهو به دعوت جان بینر رئیس مجلس نمایندگان این کشور برای سخنرانی درباره مذاکرات هسته‌ای ایران در کنگره آمریکا به این کشور می‌رود. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران دولت بحرین را به حمایت از گروه‌های مسلح مخالف با حکومت جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای بروجردی در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین لبنان ادعا کرد که انبار مواد منفجره‌ای که اخیراً در استان سراوان کشف شده با پول دولت بحرین خریداری شده است. آقای بروجردی اشاره‌ای به نام گروه‌ها یا افراد مسلح مخالف با جمهوری اسلامی ایران نکرده است. روز 23 بهمن ماه نماینده سراوان در مجلس از کشف یک انبار مهمات حاوی 200 کیلوگرم مواد منفجره خبر داده و گفته بود این انبار به یک گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران تعلق داشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال اعدام قریب الوقوع سامان نسیم ابراز نگرانی کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا به چهارچوب دادرسی عادلانه پایبند باشد. به گزارش آسوشیتد پرس، جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز 30 بهمن ماه در نشست خبری خود از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به ضمانت‌های دادرسی عادلانه‌ای که بر اساس قوانین و تعهدات بین‌المللی خود به مردم ایران داده وفادار بماند. دیدبان حقوق بشر میگوید سامان نسیم در 17 سالگی بازداشت شده و سپس به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم شده است. پیشتر فعالان حقوق بشر اعلام کرده بودند که قرار است حکم اعدام سامان نسیم که در حال حاضر 22 سال سن دارد روز پنجشنبه اجرا شود. با این همه هنوز خبری مبنی بر تایید یا تکذیب این اعدام به شکل رسمی منتشر نشده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد در جریان مراسمی در خمینی شهر اصفهان گفت او به عنوان فردی آگاه در روند مذاکرات هسته‌ای در سالهای اخیر اعلام می‌کند که مذاکرات جز یک بازی سیاسی چیز دیگری نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مصلحی مذاکرات را روندی 12 ساله خوانده و گفته است بعضی افراد نباید شعار دهند که آنها مذاکرات را رونق دادند. وزیر اطلاعات دولت دهم اعضای تیم هسته‌ای را نیروهای نظام معرفی کرده و میگوید اگر کسی به گفته او نگاه چپ به این افراد کند در مقابلش خواهند ایستاد. حیدر مصلحی در ادامه مدعی شد که هشدار دادن در مورد مذاکرات هسته‌ای را وظیفه خود می‌داند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران به خبرگزاری فارس گفته که معاونان وزارت خارجه ایران و آمریکا روز جمعه در ژنو با هم دیدار خواهند داشت و سپس وزرای خارجه دو کشور درباره راه حل جامع هسته‌ای با هم مذاکره خواهند کرد. به گفته آقای عراقچی روز یک شنبه نشست ایران و 5+1 در سطح معاونان وزارت خارجه در ژنو برگزار خواهد شد. فرین آسمی همکارم گزارشی تهیه کرده در این رابطه که با هم می‌شنویم.
خبرگزاری فارس به نقل از عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گزارش داده که او و مجید تخت روانچی دیگر معاون وزارت خارجه ایران روزهای جمعه و شنبه اول و دوم اسفند ماه با وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده این کشور در گروه 5+1 دیدار می‌کنند و روزهای سوم و چهارم اسفند ماه هم وزرای خارجه ایران و آمریکا در شهر ژنو با هم ملاقات می‌کنند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری فارس گفته که گفتگوها از روز جمعه در سطح معاونان و سپس با حضور وزیران خارجه ایران و آمریکا برگزار می شود و نشست تمام اعضای 5+1 در سطح معاونان روز یک شنبه برگزار خواهد شد. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران حدود 20 روز پیش در حاشیه 51مین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ با وندی شرمن و ویلیام برنز معاونان وزارت خارجه آمریکا دیدار کرده بودند. دیدار روز یکشنبه جانکری و محمد جواد ظریف وزرای خارجه آمریکا و ایران در ژنو پنجمین دیدار این دو وزیر پس از تمدید توافقنامه ژنو به مدت 7 ماه خواهد بود. بعد از آن که ایران و گروه 5+1 در 3 آذر 1993 به توافق جامع هسته‌ای نرسیدند، برنامه اقدام مشترک را برای 7 ماه تا 9 تیر 1994 تمدید کردند تا ظرف 4 ماه یعنی تا پایان ماه مارس بتوانند به تفاهم سیاسی دست یابند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران همچنان به پرسش‌های مربوط به فعالیت‌های پیشین هسته‌ای خود که به گفته آژانس می‌تواند منجر به ساخت بمب شود پاسخ نداده است. در گزارش تازه آژانس آمده که ایران به تعهدات خود بر مبنای سند اقدام مشترک که ایران و 5+1 در ژنو بر سر آن توافق کردند پایبند است. رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری ایرنا گفته گزارش تازه آژانس نشان می‌دهد که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. آقای نجفی که موارد عنوان شده در گزارش آژانس را تکراری خوانده، همچنین می‌گوید که در مورد ناتمام ماندن دو اقدام عملی باقی مانده، ایران به سهم خود برای پیشرفت کار پیشنهاد دسترسی مدیریت شده به منطقه مریوان را داده و این بر عهده ایران نیست که توضیح بیشتری بدهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش پاییز 4 سال پیش خود گفته بود که بر اساس اطلاعاتی که در اختیارش قرار داده شده، ایران آزمایش‌های گسترده انفجاری در منطقه مریوان انجام داده که می‌تواند به توسعه بمب هسته‌ای مربوط باشد. آژانس پیشتر دعوت ایران از بازرسان این سازمان برای بازدید از سایت مریوان را رد کرده و گفته بود که نگرانی اصلی آژانس سایت پارچین است و بیم آن دارد که ایران 1 دهه پیش در سایت نظامی پارچین آزمایش‌های مربوط به انفجارهای قوی در رابطه با ساخت بمب هسته‌ای انجام داده باشد، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. اما میگوید سایت پارچین سایت نظامی محرمانه است و تا کنون اجازه بازرسی از آن را به نمایندگان آژانس نداده است.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید. اما اگر موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 رو دنبال می‌کنید و علاقمندید به این موضوع، می‌تونید از طریق وبسایت رادیو فردا گزارش‌ها، تحلیل‌ها و جزئیات بیشتری از تحولات این پرونده و مذاکرات مربوط به اون رو پیگیری کنید. از جمله تحلیل‌هایی که هم‌اکنونی که من با شما صحبت می‌کنم روی وبسایت رادیو فردا منتشر شده، تحلیلی با عنوان 5+1 یا 1+5. همچنین دوستان من در وبسایت رادیو فردا صفحه ویژه‌ای رو درباره فراز و ورود مذاکرات هسته‌ای برای شما تهیه و تدارک دیدن که اونجا جزئیات بیشتری از این پرونده و تاریخچه اون رو میتونید دنبال کنید.
از نشستن روی کرسی دومی شخص ایران تا ضرب در سرخ سانسور بر تصویرش، این هفته به مناسبت اعلام ممنوعیت چاپ تصویری از محمد خاتمی در رسانه‌ها یا انجام گفتگو با او، میهمان من نیوشا بغراتی باشید در برنامه زنده ساعت 6 جمعه ساعت 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
همچنین از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید درباره موضوع امروز ساعت 6 اظهار نظر بکنید و اونجا در طول زمانی که برنامه ساعت 6 زنده و مستقیم از رادیو فردا پخش میشه، کامنت هاتون رو روی صفحه فیسبوک رادیو فردا منتشر بکنید. همکارم نیوشا بغراتی حتما این موارد رو میخونه. در روی وبسایت رادیو فردا هم مطالب متعددی درباره واکنش ها به ممنوعیت رسانه‌ای محمد خاتمی در ایران منتشر شده که خواندنی است و توصیه میکنم که سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و این مطالب رو هم بخونید. مدت هاست که با هم به ملاقات زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان های مختلف ایران میریم و با یکی از این زندانیان آشنا میشیم. نوبت به اون رسیده که این بار هم با هم همراه بشیم و یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان‌های ایران رو به ملاقاتش بریم و اون رو بشناسیم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از زندانیان اهل سنت زندان رجای شهر کرج است که سالهاست نتوانسته با خانواده خود دیداری داشته باشد. فؤاد احمد نوری، معروف به لالو، از فعالان مذهبی اهل شهرستان جوانرود در کردستان ایران است. او از جمله فعالان مذهبی اهل سنت در کردستان است که در سال 89 بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. آقای احمد نوری در دادگاه به تعامل 13 سال زندان محکوم شد و پس از نهایی شدن حکم حبسش به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. در فروردین ماه سال 92 او همراه با دیگر زندانیان اهل سنت کرد زبان که در زندانهای مختلف ایران زندانی بودند با نوشتن نامه‌ای تأکید کردند که هیچ گونه وابستگی به گروه‌ها یا طیف و جماعت خاصی ندارند. زندانیان سیاسی و عقیدتی اهل سنت کرد زبان پس از آن تصمیم به تدوین و امضای این نامه گرفتند که در برخی رسانه‌های حکومتی ایران از آنها به عنوان افراد نزدیک به افراطگرایان سلفی یاد شده بود. در آن نامه که فؤاد احمد نوری از جمله امضا کنندگان آن بود تأکید شده بود امضا کنندگان خواستار حق خود در کردستان ایران آن هم به صورت مسالمت‌آمیز هستند. در مرداد ماه سال 92 در دومین سال زندانی شدن آقای فؤاد احمد نوری، خانواده او برای دیدار با این زندانی سیاسی و عقیدتی از محل زندگیشان در کردستان به تهران رفتند تا پس از 2 سال با او دیدار کنند. اما مسئولان زندان رجای شهر کرج از انجام این دیدار مانع شدند و درخواست و التماس 5 فرزند او به جایی نرسید و در نهایت خانواده آقای احمد نوری به محل زندگی خود بازگشتند. در بهمن ماه سال 93 نیز یک بار دیگر مسئولان زندان با ملاقات خانواده آقای احمد نوری از جمله پدر و مادر سالمند او مخالفت کردند. حالان که این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از موافقت مسئولان زندان از خانواده خود خواسته بود تا برای انجام ملاقات رنج سفر به تهران را بر خود هموار کنند. آقای فؤاد نوری پس از محروم ماندن خانواده‌اش از ملاقات با او با انتشار رنجنامه‌ای که در وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر بازتاب یافته بود به شرح ماجرا پرداخت و از مسئولان قضایی پرسید طبق کدام آموزه دینی زندانی که از بزرگترین نعمت خود یعنی آزادی محروم است را از چند لحظه دیدار با مادر، همسر و جگرگوشه‌هایش محروم می‌کنید. آقای فؤاد احمد نوری که با عنوان زندانی عقیدتی اهل سنت نامه خود را امضا کرده است پرسیده چنین برخورد به نوشته او ظالمانه‌ای در کجای عدالت امام علی، امام اول شیعیان و اهل بیت او گنجانده می شود. فؤاد احمد نوری همچنان بدون داشتن حق دیدار و ملاقات با خانواده‌اش دوره حبس 13 ساله خود را در زندان رجای شهر کرج می گذراند. شما هم اگر خبر یا اطلاعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان‌های مختلف ایران دارید میتونید به آدرس ایمیل برنامه ملاقات یعنی ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید و اون اطلاع و خبری رو که از این زندانی سیاسی و عقیدتی دارید برای ما بفرستید تا به ملاقات اون زندانی سیاسی و عقیدتی هم بریم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت یعنی خب میتونی دنبال کنی نیست که وسطش بشینه
نمیتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه مثلا خیلی زیاده تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اگر برای دونستن سری به radiofarda.com بزنید میتونید در نظرخواهی ما هم شرکت بکنید. این بار نظرخواهی که در وبسایت رادیو فردا دوستان من در وبسایت رادیو فردا برای شما طراحی کردند درباره مطلبی هست که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه 24 بهمن ماه منتشر کرد و گزارش داد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به نامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داده. پرسشی که از شما مطرح شده اینه که به نظر شما این اقدام رهبر ایران آیا بیانگر تغییر روی کرده او برای همکاری با آمریکاست یا نشان دهنده تغییری در سیاست آیت الله خامنه ای در قبال آمریکا نیست؟ تا اینجای کار نزدیک به 3000 نفر در این نظرخواهی شرکت کردند و 61.6% رأی به این دادند که این نامه نگاری نشان دهنده تغییری در سیاست آیت الله علی خامنه ای در قبال آمریکا نیست. راه آسان تری هم برای ارتباط با ما دارید اونم اینه که صفحه فیسبوک رادیو فردا رو در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک سرچ بکنید، اونجا رو لایک بکنید، ضمن اینکه گزارش‌ها و خبرها رو آنلاین میتونید بخونید، میتونید نظرهاتون رو هم منتشر کنید. از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا هستید.